The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک.
خانم آقایان سلام، فرشید سادات شریفی هستم و این بار در سرآغاز اپیزود ویژه‌ای که حاصل تلاش مشترک دو پادکست مجله شنیداری سماک و مولانا خانی هست در گوشرس مهر و توجه شما هستم. این قسمت ویژه به مناسبت روز ملی بزرگداشت مولانا در تقویم فارسی، یعنی 8 مهر منتشر میشه و به بازنشر و بهگزینی و پروردن یکی از جلسات غزلیات شمس اختصاص داره. امیدوارم که در این بخش ویژه هم با ما همراه باشید و بمانید.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
اگر خواهی عطای جاودانی شمس قدیل بستان و اشتار ز شمس قدیل بستان و اشتار خداونده خداوندانه
کتابناک در کارایی که راجع به مولانا هست و annotated works. حالا این راجع به این واژه صحبت میکنم، اینکه چرا رومی رو گذاشتیم صحبت میکنم. کارهای فارسی البته مد نظر من هست. annotation که در لاتین دقیقا همین جوریه، این AN اولش دلالت بر تداوم میکنه. اون نوت هم که هست نوتیت فعلشه، بعد ایدی هم ازش صفت ساخته. پس اگه بخوایم واژه به واژه این اجزا لاتینش رو کمی جدا کنیم، میشه مجموعه چیزایی که به حکم شرح، به حکم حاشیه در یه بازه پیوسته از زمان و در نه در یک نقطه ای بعد یه چیزی نوشته شدن که حالا اون چیزه اینجا کارهای فارسی مولوی و به زبان فارسی. پس اگه بخوایم کلمه کلمه معنا بکنیم میشه آثار محشا، آثار حاشیه دار، یعنی آثاری که حاشیه هایی هستن بر کارهای مولوی. چرا رومی رو میذاریم؟ به خاطر اینکه در انگلیسی شما بخواید بگید مولوی و مولانا باید بعد توضیح بدیم، ولی رومی رو همه میدونن و به جهت اشتهاره، نه به دلیل اینکه میخوام بگیم ایرانی نیست، این موقع سوء تعبیر نشه. در اسلاید بعد، در اسلایدهای بعد شما چند تا تصویر میبینید که کاوه جان رد بکنه. اول شمس مولانای استاد محمود فرشیان، اینا برای یه خود آماده شدن ذهن تا بعد بریم سراغ اصل ماجرا. بعدی چهره مولوی پورتری هست که مرتضا ممیز کشیده. دیگری مولانا است که تام بلاک کشیده و خب خیلی متفاوته از نظر سبک. و بعد از حالا این سه تا شکل مختلف میریم توی زیستبوم جلال الدین محمد که یه نقشه است. ایران بزرگ فرهنگی رو شما در نظر بگیرید، یعنی اونجایی که فرهنگ فارسی حضوری دارد، این قلمرو تیره تر است و بعد حرکتی هست از اون جایی که خاندان مولویه هستند به سه جهت. وقتی که حمله مغول انجام بشه یه گروه میگریزند میرن به پایین دست که زبان فارسی رو با خودشون میبرن تا ایالت سینکیان و چین، یه گروه کوچ میکنن به فلات و مرکزی ایران رو طور خاص به شیراز که اگر در کانال فرنوشت یا سماک هستید، من روز سه شنبه برای بچه های دانشگاه کلگری صحبت کردم که چرا شیراز یکی از این مقاصده. و یک دسته هم میرن به ترکیه امروزی به قونیه که مولانا جز این دسته است و میتونید ببینید این فلش سبز رنگ اگر کاوه جان ببینید. بقیه چیزا چون پرسیدم و آقای راد گفتن که دو تا جلسه به زندگی مولانا پرداخته شده، اسلایدهای بعدی رو فقط هر کدوم در حد 10 ثانیه مرور میکنیم که چی هست. زمینه خانوادگی و مذهب مولانا رو میبینید در اسلاید بعد، در برش بعد. آخرین سطرش رو کاوه جان باید کلیک بکنه که بیاد. این که من برداشتم یه ارائه، پلتفرم اصلی این پردنگار این پاورپوینت از دانشگاه MIT یه دانشجوی اونجا راجع به مولوی ارائه‌ای داشته که من ذکرم کردم توی منابع. خیلی جالب این سطر آخری که کار کرده رو نگه داشتم. تو نشنالیتی نوشته که disputed everybody claim him، یعنی همه بخوان بگن که مولوی خلاصه واسماس به قول اون یاد. بعد ادوار زندگی مولوی هست که میتونه توی این تصویر ببینه طولانی ترین دوره‌ای که مولانا حدود 38 سال همنشین هست با پدر و با همدرس پدر برهان محقق ترمذی که میگه رو چه برهان محقق نور شو. بعد یه بازه زمانی کمتر از 3 سال با شمس هست. بعد صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی مخاطبان خلاق مولانا هستند که سهم ویژه دارن در شکل‌گیری مثنوی و غزلیات مولانا. و بعد اسلاید بعدم همین هست که میتونیم ازش بگذاریم و برسیم به شمس تبریزی. و من دیگه اشاره نمی کنم به اقوال مختلفی که از استاد راد پرداختن، فقط اینو بگم دو تا کتاب خیلی عام البلوا به قول قدما، دو تا کتاب خیلی عام پسند همه پسند حول این حضور کوتاه شمس در زندگی مولانا نوشته شده، یکی کیمیا خاتونه که خانم سعیده قص نوشته و یکی هم اون کتاب دولت عشقه که الیف شفق که ما خیلی خارجی شدیم شفق تلفظ میکنیم در صورت که همون کلمه شفقه با این هم ترکیه، که هر دو به فارسی ترجمه شده، ملت عشق البته ترجمه شده و اینا هیچ کدوم سندیت نداره. اگه میخونید لذت باید به من فیکشن بخونید ولی از جنس فکشن نیست. پورتری شمس رو میبینیم از مرتضی ممیز توی سلاید بعد برش بعد که باز من ازش عبور میکنم. همینطور صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی و اوردینری لایف که باز اون دانشجو گذاشته بود، دیدم که خیلی جالب هست. این اسما میتونید بعدا دنبال بکنید. من این پاورپوینت رو میذارم هم در گروه قلم رو ادب میذارم هم در فرنوشت و سماک. بعد حتی دیدم که توی دانشگاه MIT اون دانشجو راجب چهره مولانا راجب لباسهای مولانا توصیف به شهری که اینجا هست رو گذاشته بود، برای شما نگه داشتم، خیلی جالب بود برای خودم. اما اینا همه یه فضاسازی بود. بلکه برسیم به اصل ماجرا، این که مولانا ای امروز مد نظر ماست که از جنبه آرتش، از جنبه هنرش، از جنبه دستاوردهای هنریش هست و اون پایین نمیدونم من میبینن دوستان یا نه، دیدم که تو اسلاید این دانشجو نوشته نان پرشن پویمز، بعد نوشته ترکیش اند گریک. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ سندی که بگه مولانا به غیر از زبان فارسی شعر گفته، نه اینکه کلمات دیگر زبانها رو به کار نبرده تو متن شعر فارسیش، ولی به زبان غیر فارسی شعر گفته تا این لحظه که من خدمت شما هستم هیچ چیزی اثبات نشده. براش مثنوی ترکی سرودن عزیزان کشور همسایه، ولی اثبات بشه که خود مولوی گفته خب این چیز دیگه است. بعد این باز ترجمه این غزل آخری که مولانا قبل از مرگ گفته، رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن، حتی روزش هم معلومه دیگه که کی بوده. اینم باز از بختیاری های مولاناست که زندگی و احوالاتش ثبت میشده که بعداً راجع به بحث متن پژوهیمون به این قضیه ثبت شدن روز و تاریخ در یک تمدنی که عادت به ثبت تاریخ با روز نداره برمیگردم و به نکتهش اشاره خواهم کرد. بعدم یک نمایی از قبة الخضرا که در قونیه هست در برش بعد. و نهایتا میخوام حالا برسم تازه به اصل بحث خودم بعد از این مقدمه 8 دقیقه‌ای، اونم این هست که ما امروز میخوایم کارهایی که یک حالت شرح و حاشیه دارند بر غزل‌های مولانا و اون هم به زبان فارسی رو بررسی بکنیم. ملاک، 5 ملاک رو کلن من برای هر بوک ریویو، برای هر یادداشتی کتابی در مقالات پیشین خودم مطرح کرده بودم و امروز هم همین 5 تا رو برای شما خواهم گفت و حتی کار خودم رو نقد خواهم کرد، چون من الان اینجا در موزه منتقد نشستم و اون کسی که چند سال پیش اون کتاب رو نوشته الان متهمه، باید جواب پس بده. 5 ملاکی که هست اهمیت موضوع و محتوای کتابه، گستره و اهمیت منابع کار هست، تشریح نوع رویکرد اثر به موضوع خودش هست، روش کار یعنی متد در حقیقت میتد به قول این دوستان اینجایی، و کیفیت ظاهری و ویرایشی کتاب. در این 5 سرفصل میتونیم یک بیسیس داشته باشیم، یک فرایندی رو بررسی بکنیم و معرفی بکنیم، نقد و بررسی بکنیم. به ترتیب تاریخی من آثار رو قرار دادم با کسب اجازه از آقای رادوت با تایید ایشون. اولین کتابی که به معنای جدید و مدرن ماجرا گزیده میکنه غزلیات مولانا، معروف به غزلیات شمس رو، به کوشش استادمون دکتر محمد رضا شفیعی گدگنی هست. ناشرهای زیادی این کتاب رو چاپ کردن، این البته چاپ 8 رو فراموش کنید، این من از یه جایی برداشتم، ولی سیرش رو میگم الان اینجا. تعداد صفحات همونه، تغییری نکرده، 31 صفحه مقدمه، 631 صفحه متن، 473 غزل، دارای توضیحات کوتاه به جای شرح مبسوط. اول در سلسله انتشارات کتاب‌های جیبی چاپ شد. کتاب‌های جیبی یه شعبه از فرانکلین بود که بعداً بعد از انقلاب با یک سری از ناشرهای دیگه اینا همه جمع شدن انتشارات علمی فرهنگی. و انتشارات علمی فرهنگی بعد از انقلاب چاپ این کتاب رو با همون جلدی که در بالا میبینید ادامه داد، تا اینکه در سال 91 با یک عنوان دیگه در عشق زنده بودن محتوای اصلی همین کتاب، نه دقیقاً یکسان، چون وقتی که میخوان عنوان رو عوض کنن با 30% تغییر بکنه طبق قانون نشر در ایران، ولی 70% هم قبلی است. من به عنوان کسی که بخش بزرگی از اگر دستاوردی داشتم در زندگی علمیم مدیون هستم به دکتر شفیعی کدکنی و آثارشون، بسیار ناخرسندم از این دومی، چون باید بهش گفت کتابسازی، و کتابسازی که تحت تأثیر ناشر انجام میشه و نخواست شخص ایشون، و ایشون هیچ نیازی به کتابسازی نداره. ایشون همین الان اگه کتابهایی که نوشته رو متوقف کنه، برای که همیشه در تاریخ نقد و متن‌پژوهی زبان فارسی باقی بمونه کافیه. پس هیچ دلیلی نداره جز اینکه یه ناشری میخواد از یه اسم بزرگی سوء استفاده بکنه و به هر دلیلی نمیشنوه. پس این دومیه که در اشتنده بودنه همون اولیه، هیچ فرق خاصی نمیکنه، فقط 50 سال زمان گذشته. اهمیت اون اولی رو میگم من، اهمیتش پیشگامیشه، اینکه اصلا یه ایده داد برای شرح و ساده سازی متون. ایده قبل از ایشون توسط خانلری و دکتر صفا در انتشارات امیرکبیر با سری شاهکارهای سخن شروع شده بود، ولی تکمیل شد به دست دکتر شفیعی کدکنی. گستره منابع به اندازه لازمه، چون قرار نیست همه این منابع تخصصی رو در بر بگیره، حساب شده است. رویکردش رویکرد ترویجیه. ترویجی رو اینجا البته واجب بش بکنم من که یه بار مذهبی داره، ولی شما اون بک‌گراند مذهبیشو بذارید کنار، میگن ولگاریزاسیون، ولگاریزیشن یعنی ترویج کردن، به بیان مردم بردن. رویکرد این کتاب ترویجی، روش کارش هم ترکیبی از ذوق به معنای سلیقه و نگاه آکادمیک، باید اشکالی هم نداره چون در تعادل هستن این دو جنبه. کیفیت ظاهری کتابم بسیار مطلوبه، حتی در چاپ‌های قدیمی بسیار کم غلط و بسیار شایسته است. کتاب بعدی که هست گزیده غزلیات مولوی دکتر فیروز شمیساست که این عکسی که از اینترنت آوردیم چاپ 12 همه ولی تا امروز 19 بار تجدید چاپ شده و 3 ویراست داره. مهمترین اهمیت همه کتاب های دکتر شمیسا، همه که میگم یعنی قالب نزدیک به همه، حالا ممکن یه استثنا پیدا کنه، ولی همه کتاب های دکتر شمیسا اما اغلبش به قول قدما کلاس محورن، یعنی از توی تدریس و کار کردن با دانشجو و گرفتن بازخورد مکرر از دانشجو در آمدن در ضمن اینکه ایرادایی بهشون وارده بسیار راهگشا هستن برای آموزش اولیه و بسیار هم با ذوق و سلیقه تنظیم شدن به خاطر که مرتب بازخورد گرفته از مخاطب و هی اصلاح شده و این کتاب هم سه ویراست داره، برای همین گفتم کلاس محوره. منابع باز حساب شده است و اندازه کافی منابع داره، تعدادی غزل شرح نشده داره چون اون روی کرده تمرینی هم هست که معلم بتونه ببره سر کلاس در واحد غزلیات شمس که درس دو واحدی اختیاریه توی لیسانس الکتیوه ببره و از دانشجو بخواد روی اینا کار بکنه. باز تعادل بین ذوق و نگاه آکادمیک توی این کتاب هم هست که بسیار دلپذیرش میکنه، از نظر ویرایشی هم مرتب بهتر و بهتر شده، در یک کیفیت مطلوب هستش. کتاب بعد که متاسفانه ترجمه‌اش رو پیدا نکردم، سرود خورشید هست از آقای دکتر رضا اشرف‌زاده، استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد، اصالتا هم اقلیمی آقای راد هستن، بمی هستن. مهمترین کاری که انجام میده تعداد خیلی زیادی غزل رو شرح میکنه، یعنی شما اگر یک کتابی بخواید ببریم سر کلاس یا ببریم توی گروهی تعداد بیشتر غزل داشته باشین که با مخاطب روش صحبت بکنه، این کتاب خیلی از اون دوتا کتاب قبلی تنوع بیشتری داره. اهمیت منابعش مثل قبلی‌ها فرق نمی‌کنه، رویکردش مدرسیه دیگه، کلاسی نیست. کلاسی توش اکتیو بودن دانشجو خیلی مهمه. اون ذوق دکتر شمیسا اینجوریه، مخاطب رو به کار میکشه. مدرسی نه، مدرسی میتونه یه نفر بیاد واسه بخونه ازش درسش بده بره، یه خورده پسیوتره. من آگاهانه این تفاوت مدرسی و کلاسی رو به کار بردم. روش کار همون شرح‌های سنتی ادوا از اون چیزا که سر کلاس انجام میدادن، کیفیتش هم نمیگیم بده ولی غلط هم داره، من همین نوشتم نسبتاً مطلوب. خب میرسیم به این متنی که اینجا نشسته، این کتابه. من اول عذرخواهی میکنم از این کتاب ندارم که اگر دوستان خواستن تقدیم بکنم، اما لحظه ای که این کتاب رو تنظیم کردم در یک فراغتی بود بعد از اینکه دیگه المپیاد داده بودم و نتیجه مطلوب حاصل شده بود و نیازی به شرکت در کنکور برای رفتن به دانشگاه و دوره لیسانس نداشتم. در اون یک سال شروع کردم به نوشتن و البته دومین کتابم بود و اول یه غزل رو نوشتم برای یه سری از اساتید فرستادم، بعد که تایید کردن غزل‌های دیگر رو نوشتم. از دیوان شمس در 144 صفحه شرح شده. اهمیتش اینه که من فکر میکردم، من خودم پیش دانشگاهی بودم، من فکر میکردم که باید همکلاسای خیلی معمولی من در همه رشته ها که معمولا بچه ها رشته انسانی هم ضعیف‌تر از بچه های ریاضی و تجربی بودن از نظر بنیه علمی اون موقع، باید یک دانش آموز معمولی 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 در دبیرستان در هر رشته بتونه این کتاب رو که میخونه بدون نیاز به مراجعه به معلم یا دیگر کتب از پس فهم غزل ها بر بیاد. من هدفی که گذاشته بودم این، به گواه اینکه این کتاب یک ناشر دولتی داره و ناشر دولتی اصلا ککشون هم نمیگذره که کتاب رو پخش بکنن، ولی به خاطر اینکه مرتب تدریس شده در 10 سال اخیر این کتاب در دانشگاه های ایران، من وقتی که برای این جلسه استفاده شدم از ایران بیاد کاشف به حالات که پارسال چاپ این کتاب تموم شده، با وجودی که اصلا هیچ توضیحی براش وجود نداشته چون ناشر دولتی بوده، یعنی صرفا اگه کسی تماس میگرفته من 20 نسخه 50 نسخه 100 نسخه از این میخوام، ولی به خاطری که در دانشگاه تدریس شده این رفته بعد من به دوستانم در گروه ویراستانان گفتم که من میخوام یه تجدید نظری در این بکنم با 30% تغییر و با اون گرفتن مچ خودم در یه سری جاها یه تغییری بدیم و یک ویراست جدیدی از این در امسال ارائه بکنیم. نکته ای که وجود داره، من فکر میکنم به گواه همکارانی که این کتاب رو درس دادن، همین که بتونه مستقل از استاد و معلم و منابع خیلی عجیب غریب این کتاب خونده بشه، ترس مخاطب رو میریزه از این که متن کهن بخونه و یه خورده توانمندسازی این پاورانت برش اتفاق میفته. ضمن اینکه این به قصد تدریس نوشته شده، یعنی من مدرسیه، من نمیخوام خیلی افه روشن فکرم بگیرم ببینم من ایده دیگه داشتم، من ایده تدریس داشتم. ایرادی که وجود داره اینه که من اون موقع فکر میکردم که چون متن مولوی متن فاخره، زبان شهر منم باید فاخر بشه. امروز اگر که بازنویسیش کنم خیلی ساده ترش میکنم. ایراد دیگه ای که داره اینه که اون موقع یک سری چیزهایی در این کتاب از جمله خود مولانا انقدر برای من دوست داشتنی بودن که یک جورهایی نمیگم دقیقاً ولی شبه مقدس بودن و الان برام هیچ چیز مقدسی وجود نداره، میتونم ایراد ازش بگیرم. و به نظرم خیلی خوبه که آدم بتونه اشتباهاتش رو اعتراف بکنه، اونم در یه جمع سمی این شکلی. اگر که خواستید فایل کتاب به زودی آماده خواهد شد، من به دوستان میدم و به عنوان مخاطبه که کمک میکنم به من که ویراست دوم آماده بشه، با آغوش باز بازخورده شما رو میپذیریم برای آماده کردن ویراست دوم. و اینکه دو تا دونه غلط تایپی هم بیشتر نداره خدا وکیلی، حالا بعدم میتونید نگاه کنید. کتاب دیگه ای که هست سیپاره عشق از آقای دکتر سرمدی، تکرار کار دکتر اشرف زاده و دکتر شمیساس و هم فقط به قصد بردن تو کلاس نوشته شده و حجمش هم خیلی نامتجانسه، یعنی مثلا شما 10 تا غزل شرح کنید 20 تا بذارید خیلی برای کلاس درس جالب نیست. برعکس دکتر شمیساس تعداد زیاد شرح کرده بودن، تعداد مثلا 1/4 گذاشته بودن بدون شرح، اینجا برعکسه. خب سوال برانگیز هست، کتاب غلط زیاد داره، از همین رو جلدش غلط داره. بگذاریم. ژرفای دریا هست کتاب بعدی از خانم دکتر منیژه قربانی. اگر که شما یه شرح مفصل بخواید روی غزلیات مولوی، این مفصل ترین شرح موجود از نظر تعداد صفحه، به جز شرح دکتر شفیع کرد، یعنی که بعد بیرسن دکتر شفیع استثناء است، دکتر شفیع بذارید کنار، به جز دکتر شفیع شما شرح مفصل اگه بخواید اینه. ایرادی که وجود داره یک ایراد استراتژیکه در این کتاب، اینکه به یک ناشر کاملا نامربوط داده شده و این کار در همه جای دنیا مخصوصا در ایران فاتحه کتاب رو میخونه. انتشارات کبیر، یک انتشارات بسیار خوب و بسیار معتبره در حیطه‌های اندیشه به اصطلاح. اندیشه یعنی اون جاهایی که ارتباط داره با مطالعات بین رشته‌ای و با فلسفه. اصلا به در چاپ کردن کتاب‌های ادبی نمیخوره. برای همین کتاب با وجودی که خیلی محاسن داره، کسی تا سرچ نکنه، حتی ما که توی این فیلد داریم کار میکنیم، به این کتاب راحت دسترسی نداره. یعنی کتاب با ناشر بعدش فاتحش خونده شده. کتاب انسانم آرزوست از آقای خرمشاهی. آقای خرمشاهی رو به مناسبت تدریس‌های مکرر استاد راد در زمینه حافظ شما قاعدتا خوب میشناسید با کتاب مستطاب حافظنامه. کتاب حافظنامه علارغم تمام ایرادایی که داره کتاب بسیار خوبی است برای کسی که میخواد شروع کنه و حافظ رو به صورت موضوعی و با مثابه گفتمان و مثابه دستگاه اندیشگانی بفهمه. اما اتفاقی که افتاده باعث شده که آقای خرمشاهی توفیقی که حافظنامه‌شون کسب کرده سبب شده که در دام خودشون، در دام موفقیت خودشون بیافتن. یعنی فکر کنن با همون روش و با همون قالب و با همون ساختار میتوان غزلیات مولوی رو شرح کرد، در صورت که پوئتیک، بوتیقای حاکم بر شعر مولانا به کل و بوتیقای حاکم بر شعر حافظ متفاوته. و در نتیجه من میبینید که توی تشریح روی کردش و متدش هر دو نوشتم حافظ نامه ای، یعنی ایشون اون روشی که برای حافظ خیلی کار آمده تحمیل کردن به متن مولوی و متن خوشخوانی از کار در نیامده و با وجودی که بسیار شناخته شده هستن و بسیاری از کسایی که ترجمه دادن یک گزیده بخرن یا بسیاری از معلمایی که ترجمه دادن کتابی رو معرفی کنن و حوصله ندارن برن پیدا کنن از رو اسم استاد سفارش میدن، گزینه یک شمیساز چون شبکت یعنی سخته، گزینه دو خرمشاهیه، ولی با وجود که ایشون گزینه دو هست به خاطر اشتهارش این کتاب به تجدید چاپای مکرر نرسیده مثل حافظنامه. تجدید چاپ شده ولی نه به شدت حافظنامه که این ایراد رو نشون میده. برسیم به کتاب دو جلدی حضرت استاد شفیع کدکنی که تحت عنوان غزلیات شمس تبریز اول بار در سال 79 منتشر شده و مکرر منتشر میشه. من یک انتقاد ویژه دارم به ناشر این کتاب. این کتاب قرار بوده توسط نشر کارنامه که یک نشر بی‌نظیره از نظر کتاب پردازی در ایران منتشر بشه که هیچ وقت منتشر نمیشه، تا اینکه نهایتاً انتشارات سخن به عنوان ناشر تقریبا انحصاری کارهای استاد شفیع کدکنی این کتاب رو میخره و منتشرش میکنه. انتقاد اول، ما یعنی تمام شاگردان دکتر شفیع میدونیم فاصله 35 ساله که اولین بار دکتر شفیع وعده دادن این کتاب منتشر میشه، یعنی در سال 45-44 تا 79 که منتشر شد، ما میدونیم در این 35 سال دکتر شفیعی اینجوری نبوده که مرتب دارن کار میکنن روی این کتاب. اما اینجوری وانمود شده در تبلیغ کتاب که حاصل 35 سال کار شفیعی کردن. اتفاق دومی که افتاده اینه که کتاب بسیار گرانه، این کتاب به طور خاص بسیار گرانه و تبدیل میشه به یک کالای لوکس، یعنی نقض غرض میشه. شما گزیده درست میکنی که مردم بتونن بخونن، بعد انتشارات سخن یه جوری قیمت میذاره که میشه مثل حکایت ملا نصرالدین که مامانش برده بازار بفروشه، گفت ملا مگه کسی نناش هم میشه؟ گفت خب من یه قیمت میذارم که کسی نتونه بخره. حالا به اون شدت هم نرسیده که کسی نتونه بخره، ولی یه قیمتی گذاشته که همه نتونن بخرن. مسئله دیگه که وجود داره اینه که نشر که فقط نمیبره چاپ کنه چاپ بکنه بعدم ببره تو نمایشگاه بفروشه، نشر باید به نویسنده مشاوره بده آقا این کاری که داری میکنه اینجاش کجه اونجاش راسته، یه تعامل بکنن با هم، الگویی که گلیمار فرانسه داره تو ایران هم انشاءالله فرهنگ معاصر پیاده میکنه. هیچ گونه مشاوره‌ای به دکتر شفیع کدکنی داده نشده درباره اینکه آقا این کتاب چجوری میتونه کامل بکنه کار قبلی شما رو. این کتاب همون گزیده است، فقط تعداد غزل‌ها بیشتر شده به انزمامه اینکه مقدمه‌های مهمی داره. در نتیجه من اگه باشم به عنوان معلمی که میخوام برم سر کلاس، قولم میدم کتاب خودم رو تدریس نکنم توی این فرض. خب اگه بخوام انتخاب کنم به دانشجوام میگم لطفاً برید مقدمه‌اش کپی بگیرید، الان این فایل داره ضبط میشه، بعدم آقای دکتر شفیعی میشنون، هیچ اشکال نداره، ولی من به دانشون میگم لطفا مقدمه رو برید کپی بگیرید. مقدمه ها خیلی مهمه در شناخت مولانا، ولی متن اونقدر مهم نیست که مثلا نزدیک 20000 تومان بخواد دانشجو هزینه بکنه برای خریدن دیگه. خب نداره 20000 تومان، شوخی نیست، به زبون راحت 20000 تومان. یعنی شما اگه درآمدتون در سطح ایران باشه، آقا 100000 تومنش هم زیاده، 70000 تومنش هم زیاده اگه این کتاب درسیه. و اونقدر چیزی شما نمیگیرید به نسبت اون گزیده قدیمیه که این همه تفاوت قیمت رو، و این مشکل ناشر به نظر من. در نتیجه با کمال احترام میگم رویکردشون مخصوص خودشونه و ناشر یا جرأت نکرده یا نخواسته کمکشون بکنه که رویکرد خود کامل‌تر بشه به نفع مخاطب، ولی اهمیت این کتاب توی مقدمه‌ها کم نظیرشه. اون جایی که مثلا تأثیر ویتکنشتاین بر جهش اروپا و تأثیر شاعران مولوی بر ایستایی فرهنگ ما اونجا بحث میشه، مثلا یکی از نقاط درخشانی که بحث میشه توی این کتاب اینه. یک لطف کرده انتشارات سخن منت گوشه سر دانشجو باید اینکه خیلی جیغ کردیم امسال ما که آقا گرونه یه تک جلدی جیبی در آوردن، ولی همه مقدمه ها رو حذف کردن، اونم نمیشه بگی دانشجو بخره. نکته اینه خلاصه کیفیت کتاب البته بسیار مطلوبه از نظر فنی. چا کتابای دیگه هست که من فقط میذارم شما ببینید چون نمیخوام از زمان عبور بکنم، اما اگر که قرار باشه در این لیست 7-8 تایی کتابهایی که اختصاصی درباره غزلیات مولانا هستند صحبتی بکنیم، باید اون علی دشتی رو که اون پایین طلایی کردم به عنوان پیشکسوت در نظر بگیریم. سیری در دیوان شمس علی دشتی اولین کتابیه که بدون اینکه شرح یا گزیده باشه داره زمینه که خیلی هم انتقاد میکنه از مولانا و از تصوف، و خب میدونید دشتی یک موضوع انتقادی داره که خیلی جاها کسروی رو به یاد میاره حتی، اما باعث میشه که آدما برن دیوان شمس بخونن اتفاقا علارغم همین انتقاداتی که داره، و یه روز شاید آقای راد یا عزیزان دیگه دوست داشته باشن راجع به این مسئله و پیشگامی علی دشتی برای شما صحبت بکنن، در صلاحیت من نیست. آقای خرمشاهی تو مقدمه انسان آرزو خبر داده که تا این لحظه که من دارم کتاب منتشر میکنم، یعنی تا شهریور 86، کریم زمانی که ترسیم گرفته بوده مثل شرح مثنوی کل ابیات دیوان شمس هم، یعنی همه 36360 بیتش رو شرح بکنه، تا الان 1000 بیتش رفته جلو، یعنی 1/36. حالا نمیدونیم در این نزدیک به 10 سال الان این 1000 تبدیل شده به چند هزار، ولی کتاب آقای کریم زمانی هنوز بیرون نیامد. برسیم به تصحیح متن. اینو من به امر آقای راد و در امتثال امر ایشون من اضافه کردم این اسلاید رو. نسخه های تصحیح انتقادی دیوان شمس رو اگر در نظر بگیریم، آخرین مطلبی هست که خب عرض بکنم و بحثم رو تمام بکنم. نکته ای که وجود داره این است، منظور ما از تصحیح چیست؟ منظور از تصحیح این است که بر اساس نسخ خطی ما صورتی را پیدا بکنیم که به دلایل علمی حدس می‌زنیم نزدیکترین صورت به آن چیزی است که شاعر گفته. نه زیباترین صورت، نه اخلاقی ترین صورت، اینا قصه است. یعنی اگه مثلا فرض بفرمایید که سعدی گفته ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا و وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری، ما نمی‌تونیم بگیم آه این خلاف میثاق جهانی حقوق بشره این عوضش کنیم. خب سعدی اینو گفته. یا اینکه مثلا اگه حافظ گفته است که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش از بدین وصله اش یا وصله اش دراز کنید، بعد ما برمیداریم اینو میکنیم قصه خیلی قشنگتره، ولی احتمالا همون زشتره رو گفته حافظ. ما حق نداریم اگه تو نسخه اون زشتره هست برم درستش کنیم چون حافظ خیلی دوست داریم. تصحیح یه کار خیلی مکانیکیه، خیلی آکادمیکه. به این معنا اولین تصحیحی که انجام میشه استاد فرزانفر و دستیارانشون میکنن، از جمله آقای دکتر استعلام. متاسفانه در این چاپی که بعد از انقلاب هست از این مجموعه 10 جلدی اسم تمام اون دستیاران حذف شده. من دیشب چک کردم با آقای راد. چرا؟ چون اول هر جلد این جلد به تدریج منتشر می‌شده، اول در دانشگاه تهران و بعد در نشر امیرکبیر. اول هر جلد تشکر هست از وزیر، از وکیل، از دربار، کسایی که پول دادن این چاپ بشه دیگه. کلاً اینا رفته. در نشه شما هیچ دید تاریخی ندارین که آقا این در چه زمان جلد یک اومد، در چه زمان جلد دو اومد، در چه زمان جلد سه اومد، کیا کمک کردن، مگه اینکه حالا یک کسی بیاد مثلا اشاره بکنه. این متن 36360 بیت، 3229 غزل، 1983 رباعی و 44 ترجیه بند رو در بر داره با حواشی بسیار درخور استفاده از استاد فروزانفر. خب این به خاطر که سنگینه و چاپای تک جلدی دو جلدیش هم بازاری شده مثل همه دیوان حافظی که میشه بر اساس چاپ قزوینی غنی، و این بر اساس دیگه کار خراب میکنه، شما نمیدونید
چقدر بر اساس، بر چند تا اساس، از اون 4 تا پایه 3 تاش رعایت شده، 2 تاش رعایت شده، فقط یه لنگی پا وایساده، متن مثلا 3 پاش تو هواه دیگه، این بر اساس دیگه معلوم نیست چیه. باعث شده که دکتر توفیق صبحانی که مولوی فجوه برجسته هم هستن دست به کار بشن با یک چاپی از غزلیات شمس را آماده بکنم. من تا امروز که داشتم آخرین جستجور میکردم از کارشون اطلاع نداشتم. دلیلشون این چیه؟ چون اون کار چیز ساده نداشت. خیلی ببخش دعوت کردین اینا رو بگم دیگه. و بعد من رفتم نقدی هم روش خوندم، دیدم که آره اون کسی هم که کار مدفجوری میکنه تخصصی توی این حیطه هم حرف رو میزنه که من میزنم. متنی که امیدوارم بیاد بیرون و امیدوارم بشنون دوستانمون خانم خلیلی و خانم رزجو، این که این دو نفر که من افتخار داشتم معلمشون بودم در شیراز و بعد از دوره لیسانس اینا با هم بودن، فوق لیسانس با هم بودن، دکتری با هم بودن و هر کدام یک نیمه از دیوان شمس رو بر اساس جدیدترین نسخه های یافته شده تصحیح کردن، تصحیح انتقادی جدیدی کردن. اولا در تمریزات خیلی جدی باید بهشون بگیم، چون از 93 تا 97 روندی که معمولا دانشجوها یه سال دو سال طی میکنن، اینا 4 سال تمام وقت درگیرش بودن دو نفر. و بعدم بسیار دکتر شفیقت یعنی از نتیجه کار رضایت داشتن تا آخرین لحظه که من در ایران بودم و راجع به این دو بزرگوار صحبت میکردیم. فقط میتونم بگم امیدوارم که این متن منتشر بشه زودتر و قربانی جوان بودن و ناشناس بودنشون نشن این دو بانوی محقق.
گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
سیلاب طوفانی نگر، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت می کنند، مستان سلامت می کنند،
مستان سلامت می کنند،
مستان سلامت می کنند،
مستان سلامت می کنند،
مستان سلامت می کنند،
مستان سلامت می کنند،
مستان سلامت می کنند.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.